اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و اللعن علی اعدائهم اجمعین. بحث در ادله عدم اشتراط ولایت جد به حیات پدر بود. دلیل اول روایات عرض کردیم. چند طائفه از روایات در این مقام میتواند مورد استدلال قرار بگیره. طائفه اول را دیروز نقل کردیم، سه روایت از این طائفه نقل شد. تقریب استدلال به این روایات به همراه اشکالاتی که نسبت به این سه روایت مطرح شده یا ممکنه مطرح بشه، اینها مورد بررسی قرار گرفت. نتیجه این شد که طائفه اول بر مدعا دلالت دارد، اما طائفه دوم برخی روایات به نوعی بر ملازمه بین جواز تصرف در اموال و ولایت در امر نکاح دارند. یعنی از این روایات می شود استفاده کرد که کسانی که می توانند در اموال دختر تصرف کنند، در امر نکاح هم ولایت دارند. این روایات عمدتاً در ذیل این آیه که می فرماید الذی بیده عقدت و نکاح وارد شده اند. دو تا روایت حالا اینجا هست که من نقل می کنم. یکی صحیحه محمد ابن مسلم که البته بله ابی بصیر و علا ابن رزین از محمد ابن مسلم نقل کرده اند و از امام باقر. قال سألت ابا جعفر عن الذي بيده عقدة النكاح فقال هو الاب والاخ والموسى اليه والذي يجوز امره في مال المراه من قرابتها فيبيع لها ويشتري. قال فأيها أولاء أفا فأفوه جائز في المهر إذا أفا أن. يا فأيها هؤلاء أفا. بله همین بود دیگه، عبارت همینه، درست است. تهذیب جلد هفت صفحه 484، حدیث 154، وسائل جلد 20 صفحه 283، حدیث 4. روایاتی که تقریبا متضمن این مضمون باشه متعدد نقل شده و عنوان یه بابی است اصلا، باب و بله من بیدهی عقدة النکاح، تقریبا عنوان یک بابی قرار گرفته. تقریب استد... این حالا یه ترجمه مختصری بکنم، میگه از امام باقر علیه السلام پرسیدم درباره یا کسی از کسی که به یدهی عقدت و نکاح هست، این که در قرآن آمده من به یدهی عقدت و نکاح یا الذی به یدهی عقدت و نکاح، این منظور کیه؟ فقال، امام فرمود پدر، برادر و کسی که به او وصیت شده و کسی که امرش در مال زن نافذ و جایزه از خویشاوندانش، پس می تواند برای او بفروشد، بخرد. بعد در ادامه امام باقر علیه السلام فرمودند هر یکی از این اشخاص اگر عفو بکند، عفوش و گذشتش در مهر جائزون، این جائز است. خب حالا تقریب استدلال به این روایت چیه؟ میگن در این روایت کسانی که اختیار عقد نکاح به دست اونهاست ذکر شدن، یکی از کسانی که امر نکاح به دست اوست الذی یجوز امره فی مال المرأة من قرابتها. خب الذی یجوز امره فی مال المرأة شامل جد هم میشه، چون قبلش پدر رو گفت، برادر رو گفت، موسی الهی رو هم گفت، اما این عنوان الذی یجوز امره فی مال المرأة خب قطعا شامل جد میشه و لذا جد هم میتواند مهریه را ببخشد. مستدل میگه این تعبیر اطلاق داره، الذی یجوز امره فی مال المرأة که شامل جد میشود، این هم فرض حیات پدر را شامل میشه، هم فرض موت پدر را. پس عدم اشتراط ثابت میشه. دقت بکنید تکیه استدلال در این روایت بر همون ملازمه است که عرض کردیم، یعنی طبق این روایت بین این دو ملازمه وجود دارد، یک طرف ملازمه جواز تصرف در اموال دختره، طرف دیگرم ولایت در نکاحه. خب وقتی کسی که اختیار مال دختر دستشه، عنوان شامل جد هم می شود، این در ولایت در نکاح هم ولایت داره بر اساس این روایت و هیچ قیدی برای جد ذکر نشده، مطلقا این ولایت رو ثابت کرده. پس معلوم میشه ولایت جد مشروط به حیات پدر نیست. خب مرحوم آقای حکیم به این استدلال اشکال کرده اند. ایشون فرموده الذی بیده عقدة النکاح، که همون آیه 237 سوره بقره است، منظور کسانی است که وکالتن عهده‌دار امر نکاح بشن، نه این که ولایتن، چون گفته شده دختر میتواند عفو کند در این آیه. من اجازه بدید آیش رو براتون بیارم، اگه کسی آیه رو آورده زودتر بگه. ببینید آیه 237 حالا این آیه البته چند تا بحث داره، از جمله این که کسی که عفو میتواند بکند خصوص زوج است یا نه، یه اختلاف اینجا بین عامه و امامیه وجود داره. آیه اینه و ان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن و قد فرضتم لهن فریضة فنصف ما فرضتم الا ان يعفون او يعفو الذي بيده عقدة النكاح، یا اونها ببخشند یا کسی که امر نکاح در دست اوست. خب ظاهر این آیه این است که این حکم اساساً مربوط به دختر بالغه، نه صغیره. شاهدش هم این است که برادر هم به عنوان الذی بیده عقدة النکاح معرفی شده، در حالی که ما قطعا می دانیم برادر ولایت نداره. این حاکی از آن است که این شخص، این برادر، از طرف خواهر خودش که بالغ است وکالت داره، لذا شامل جد نمیشه، چون جد به عنوان ولی، اون هم ولی صغار، ولایت داشته. پس ولایت برای جد اون هم در صورتی که پدر در قید حیات نباشه از این روایت استفاده نمیشه. پس خلاصه اشکال مرحوم آقای حکیم این است که این روایت شامل جد نیست و عدم اشتراط هم ازش به دست نمیاد. این اصلا مربوط به وکیل دختره، نه ولی. لکن این اشکال قابل پاسخه، چون ظاهر آیه این است که میخواهد بگوید زن خودش اختیار دارد یا ولی او. اگر گفته شود خودش اختیار دارد، این به دو صورت میتونه اختیار خودش را اعمال بکنه: تارتن به نحو مباشر این کار را انجام بده و اخرى وکیل بگیره این کار را انجام بده. پس فرضی که خودش عهده‌دار امر خودش هست، این شامل مباشر یعنی اعمال به صورت مباشری یا اعمال از طریق وکالت، هر دو رو در بر میگیره. قسم دیگر ولیه. پس روایت در واقع داره معرفی میکنه کسانی را که اختیار دارند میتوانند مهریه را ببخشند، یا خود دختر است و من نسبه او، یا و من نسبته او، کسی که دختر او را منصوب بکنه وکالتن، یا ولی او. پس شامل جد هم میشه.
این مولادان را از خود را بودی که جد هم خود ولی اطلاف میشه، چون تو خود آیه که سال قبل کردید گفتی شامل جد نمیشه.
نه، در مورد خود آیه نه، ما الان اولا روایت رو داریم بحث میکنیم. ببینید، عرض ما این است: الذی یجوز امره فی مال المرأة. این یعنی هر کسی که حق تصرف در مال دختر را داشته باشد، امر نکاح هم در امر نکاح هم اختیار دارد، یا اختیار نکاح هم دارد. خب این شامل وکالت و ولایت هر دو میشه. خب ولایت هم قطعا برای جد ثابته. اجازه بدید، ولایت برای جد ثابته، منتها در زمان حیات پدر این ولایت ثابت بود. ما الان بحثمون اینه: بعد از بعد از موت پدر ولایت هست یا نیست؟ به عبارت دیگر، ولایت جد مشروط به حیات پدر است؟ اینجا کسانی که ولایت جد را در صغیر مشروط به حیات پدر نمی دانند، در غیر این فرض هم مشروط به حیات پدر نمی دونند. به تعبیر دیگر، از راه عدم القول بالفصل ما می توانیم ثابت کنیم که اگر اصل ولایت جد بر دختر بالغ ثابت شد، همانند ولایت جد بر صغیره مشروط به حیات پدر نیست. این زمیمه ایست که در این استدلال لازمه. شما میفرمایید اصل ولایت جد مشکوکه، ما میگیم نه، اصل ولایت جد مشکوک نیست، مگر اینکه کسی اشکال بکند که شما گویا اصل ولایت را مفروض دانستید، اینجا دارید میگید خب به این طریق ما اون را مشروط به حیات پدر نمیدانیم، در حالی که اصل ولایت مشکوکه. فرض ما این است که اصل ولایت پدر بر دختر مسلماً اگر صغیره باشد ثابته، یعنی ببخشید جد میتواند در مال دختر صغیره تصرف بکنه، این درش تردیدی نیست. ببینید ما اصل ولایت رو چجوری ازش استفاده میکنیم. میگیم جد در زمان صغر دختر، یعنی وقتی که به بلوغ نرسیده، قطعاً حق تصرف در اموال او رو داشته. این پایه حرکت ماست. دو کار ما اینجا انجام میدیم. یک، میگیم بین جواز تصرف در مال دختر و عهده‌داری امر نکاح ملازم است. یک. دو، بین صورت قبل البلوغ و بعد البلوغ کسی تفصیل نداده، یعنی قائلین به عدم اشتراط ولایت جد به حیات پدر در فرض ولایت جد در زمان صغر نیمدن بگن اگر جد در زمان بلوغ ولایت داشت این ولایت مشروط به حیات پدره. این قول به عدم فصله. دقت فرمودید؟ پس در واقع تقریب استدلال به صحیحه محمد ابن مسلم اینه که اولا مسلماً برای ما این قطعیه، این ما اینو ثابت شده است برای ما که جد در مورد اموال دختر قبل البلوغ ولایت داره، حق تصرف داره، اون ولایتش هم مشروط به حیات پدر نبوده. این یه روشنه دیگه. ما اومدیم میگیم بین جواز تصرف در اموال دختر صغیره و ولایت در امر نکاح ملازم است، باز کار تمام نمیشه. کار بعدی و حرف بعدی و سخن بعدی که استدلال رو تمام میکنه این است که کسی بین صورت یا فرض صغر دختر و بلوغ دختر در مسئله اشتراط تفصیل نداده، نتیجه اینه که ولایت جد ثابت میشه. اما روایت دوم صحیحه عبدالله ابن سنان، بله بله میشه ازش استفاده کرد. میگم لقائل ان یقول، این فقط که آقا اصل ولایت پدر، ببخشید اصل ولایت جد در زمان بلوغ برای ما مشکوک. ما میگیم نه، اصل ولایت قابل اثبات. مهمترین اشکالی که به این روایت ممکنه بشه همینه. عبدالله ابن سنان عن ابی عبدالله علیه السلام قال الذي بيده عقدة النكاح هو ولي امرها. اون کسی که عقدة النكاح به دست اوست، امر نکاح به دست اوست، یا به تعبیر روانتر اختیار نکاح در دست اوست، او ولی امر دختر است. تهذیب جلد 7 صفحه 392 حدیث 46، وسائل جلد 20 صفحه 282 حدیث 2. تقریب استدلال به این روایت هم شبیه به اون روایت قبلیست. خب اینم اولا میگوید اختیار امر نکاح در دست هر کسی که هست، او ولی امر دختر محسوب میشه. یعنی ملازمه بین عرض به حضور شما ولایت امر دختر و اختیارداری در نکاح. او وقت ولی و امرها به معنای ولی امر او در نکاح نیست، چون اگر اون باشه قضیه میشه ضروریه به شرط محمول. یعنی اینجور میشه کسی که اختیار نکاح دختر را دارد کسی است که ولی امر او در نکاح محسوب می شود. این میشه ضروریه به شرط محمول. پس ولی امر دختر منظور اون کسی است که کارهای او، اموال او، یا هر کاری که به طور متعارف برای دختری که بالغ نشده به عهده کسی میاد، همون در امر نکاح هم اختیار داره. یعنی ملازمه بین ولایت بر اموال حداقل و ولایت در امر نکاح، جواز تصرف در اموال و ولایت در امر نکاح. خب پس که انه روایت میخواد بگه هر کسی که بر دختر ولایت دارد و میتواند در اموال او تصرف کند، نسبت به نکاح هم این اختیار رو داره. خب از جمله کسانی که ولی امر دختر محسوب می شوند جد. تصرف جد در اموال دختر مسلما در زمان صغر جائزه و این منوط به حیات پدر نیست. خب الان هم که امر نکاح به او سپرده شده باز هم همینه، یعنی این ولایت و اختیارداری منوط به حیات پدر نیست. حالا نسبت به این روایتم عرض به حضور شما این اشکال مطرحه که خب این مبتنی بر این است که ما اصل ولایت جد را مسلم بدانیم بعد بیایم در ما نحن فی ازش استفاده کنیم، در حالی که اصل ولایت جد مسلم نیست. دقت بکنید، ما فرضمون اینه که میخوایم با این دلیل ولایت جد رو ثابت کنیم، اون هم به نحو مطلق، نه مشروط به حیات الاب. اما این روایت چنین دلالتی نداره. ما باید اصل ولایت جد نسبت به دختر را از دلیل دیگر ثابت کرده باشیم، و وقت اینجا بیایم بگیم این مقید به فرض حیات پدر نیست. همون اشکالی که نسبت به روایت اول مطرحه. از این منظر شاید طائفه دوم از روایات چندان نتواند به ما کمک برسانه، چون همطور که در بررسی روایت اول و در بررسی گفتم توضیح دادم و در روایت دومم اشاره شد، ما باید فرض بگیریم که جد نسبت به دختر بالغه ولایت داره و این اول کلامه. اگه از جای دیگه اصل ولایت را پذیرفتیم، اون وقت اینجا بیایم بحث بکنیم ببینیم این مشروط به حیات پدر هست یا نیست. ما تو روایات طائفه اول همون دلیلی که متکفل بیان اصل ولایت جد بود به نحو اطلاق اون رو ثابت میکرد. ما دیگه نمیخواستیم از خارج مسلم بگیریم اصل ولایت را و اینجا مثلا عدم اشتراطش را به دست بیاریم، اما در طائفه دوم این مشکل وجود داره. لذا طائفه دوم عرض به حضور شما جای خدشه و اشکال داره تا طائفه سوم.
اول که قیدی هم